بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب احدیت خدای سبحان بود که دیروز بحث نسبتاً مفصلی رو درباره جنس، فصل، ماده و صورت خارجی، ماده و صورت ذهنی مطرح کردیم که خب به سرانجام رسید. حالا بحثمون در اینه که این چهار نوع جزئی که تعریف کردیم، ماده و صورت خارجی، ماده و صورت ذهنی و جنس و فصل و مواد و اجزاء مقداریه، اینها هیچ کدوم در مورد ذات باری تعالی امکان نداره. برای که این مطلب رو ثابت کنیم یه اشاره بکنیم که ما یک مواد ثلاثی داشتیم، میگفتیم امتناع، وجوب و امکان. نه بهشون گفتن مواد ثلاث. نگاه بکنید در مباحث الهیات من الاعم، امور عامه، اون وقتی که بحث رو شروع کردیم این بحثی بود که میگفتیم امتناع، وجوب و امکان رو تعریف کردن. هر کدوم از اینا رو هم تقسیم کردن به سه نوع: وجوب ذاتی، وجوب غیری و وجوب بالقیاس الی الغیر. وجوب ذاتی این بود که واجب الوجود باشه، به ذات وجود براش واجب باشه. وجوب غیری این بود که علت بیاد او رو واجب بکنه، که از شی ما لم یجب لم یوجد، ما گفتیم باید حتما واجب بشه. و وجوب بالقیاس الالغیر که عبارت بود از اون وجوبی که معلول علت واحده نسبت به هم دارن، یا علت و معلول نسبت به هم دارن. یعنی اگر شیء دیگه موجود، اگر شیء دیگه واجب باشه، این هم واجبه، بالقیاس به اون شی این هم واجبه، یعنی باید با هم موجود بشن. علت اگر آمد معلولش حتما میاد، معلول اگر آمد علتش حتما میاد، معلول علت واحده حتما میاد. یعنی معلول اول اگر آمد معلول دوم هم باید بیاد. چرا؟ چون معلول اول که اومد علت هست، علت که هست معلول دوم هم هست. بعد میگفتیم امکان هم همین تقسیم بندی رو داره، امکان ذاتی داریم و امکان بالقیاس الالغیر. گفتیم امکان غیری نداریم اما امکان بالقیاس الالغیر داریم. خب در مورد امکان بالقیاس الالغیر خواستن مثال بزنن، گفتن امکان بالقیاس الالغیر یعنی این که یه شیئی نسبت به شیء دیگه ممکن باشه. بعد میگشتیم تو دنیا مثال براش پیدا کنیم، پیدا نمی کردیم. چرا؟ چون همه موجودات عالم معلول علت واحده، یا خداست یا معالیل خدا. لذا در دنیا که میگشتیم میدیدیم در دنیا معلول علت واحده نداریم، غیر از معلول علت واحده نداریم، امکان بالقیاس الالغیر نداریم. هر چیزی بالقیاس الى شیء دیگه یا علت معلوله یا معلول علت واحده. به همین حساب رفتن برای اینکه بگردن امکان بالقیاس الالغیر رو براش مثال پیدا کنند، دیدن گفتن بیه دوتا واجب الوجود تصویر کنیم که این دو واجب الوجود بالقیاس الی یکدیگر ممکنه. یعنی چی؟ یعنی این ربطی به اون نداره، اونم ربطی به این نداره. این میتونه موجود شه در حالی که شیء دیگه ممکنه. نباشه. اون میتونه واجب باشه در حالی که شیء دیگه نباشه، موجود نباشه. بالقیاس الی همدیگر اینا امکان داره، یعنی نه بودن او تأثیری در بودن این داره، نه نبودن او تأثیری در نبودن این داره. پس این دو بالقیاس الی یک دیگر میشن چی؟ ممکن. اینو تمام این بحث رو گفتیم یاداوری بحث مواد سلاس و تقسیمات هر کدام از این مواد به این اقسام، که اینو بگیم که ما سابقا گفته بودیم دو واجب نسبت به هم چیان؟ امکان بالقیاس الی الغیر دارن، واجب به ذاتن، اما بالقیاس الی یک دیگر چیان؟ امکان بالقیاس الی الغیر دارن. خب این در ذهن مبارکتون باشه. حالا بریم بگیم خب واجب الوجود، ذات مبارک واجب الوجود اگه اجزا داشته باشه، سوال میکنیم این اجزا واجبند یا اجزا ممکنه؟ فرض کنید دو تا جزء داره، اگر این اجزا واجبند میریم سراغ این اجزا. این اجزا آیا چه نسبتی با هم دارند؟ آیا غیر از اینه که امکان بالقیاس الی الغیر دارند؟ چون قبلا ثابت کردیم دو واجب به نسبت به یکدیگر امکان بالقیاس الی الغیر دارند. پس یک واجب داره، دو جزء داره، این دو جزء هم واجبن علی المفروض. این دو جزء چه ارتباطی با هم دارن؟ چون واجبن، دو تا واجب میشن، دو واجب چه نسبتی با هم دارن؟ امکان بالقیاس الی الغیر. امکان بالقیاس الی الغیر یعنی چی؟ یعنی کار به کار هم ندارن، یعنی هیچ تقدیر و تبدلی با هم ندارن، یعنی هیچ تأثیر و تأثیری در همدیگر ندارن. خب اگه این گونه است پس دیگه یه واجب نداریم ما در عالم، دو تا واجب داریم. اینو خوب دقت کنیم، اگر این دو هیچ تأثیر و تأثیری در هم ندارند اصلا یک واجب به وجود نمیاد. یک وقتی به وجود میاد که این دو شی در هم تأثیر و تأثر کنند، در هم اثر ببخشن، یه شی واحد به وجود بیارن. مثلا ماده و صورت میان در هم تأثیر میکنند، وقتی در هم تأثیر گذاشتن یه شی به وجود میارن. هیدروژن و اکسیژن در هم تأثیر میذارند، چه پیوندی ایجاد میکنند؟ پیوندشون چه نوعه؟ پیوندای کووالانسی ایجاد میکنن. رجوع فرمایید شیمی، پیوندا دو نوعه، یا کووالانسی یا الکتروووالانسی. اینا پیوندای کووالانسی ایجاد
انضمامیه دیگه،
همون انضمامی خودمانه. آره هیچ ربطی نداره، ولی حالا یعنی به هر حال یه نوعیش هم انضمامی. پیوندای کووالانسی ایجاد میکنن، یه پیوند در هم ایجاد میشه، یه جدید بدید میارن. پس اگر دو شی بخوان از دلشون یک چیز به وجود بیارن، اینها باید در هم به گونه ای ادغام بشن، در هم به گونه ای تأثیر و تأثر بکنن که یه شی به وجود بیاد. اما دو شی اصلا تأثیر و تأثر در هم ندارن، اون پشت اینجا فرش هم اینجا افتاده، اینجا رفتی هم به هم نداره، در نتیجه یه چیز هم پدید نمیارن.
دو چیز اگر مجموعه یه چیز میشه، یعنی تأثیر تأثر
و دژدانم قبول.
از طریق احتیاج نمیشه رفت رو بگید، چون ترکیب یعنی احتیاج به هم دیگر ما رو تأثیر تأثیر.
نه این به وجدانه، به هر حال اگه بخوان از دل دو چیز یک چیز در بیاد، باید حتما اینا یک نوعی در هم تأثیر و تأثیر بذارن که با هم پیوند برقرار کنن، یک شی رو به وجود بیارن. حالا اگه شما بگی دو تا شیء در کنارش رابط به هم نداره، رابطه شون هم امکانه به قیاس علل غیره، هیچ ارتباطی با هم نداره. خب چرا یکی به وجود بیاد دو تا شیء کنار هم؟ چرا میگید یک شیء وقتی پدید میاد که این دو در هم به نوعی تأثیر بگذارن؟ پس این جواب اول. گفتیم اگر واجب ما، دوباره بحثمون از اول شاخه‌هاش یادمون نره، این واجب الوجود ما اگه جزء داشته باشه، یا جزءش واجبه یا جزء ممکن. اگه جزء واجب باشه دو اشکال پدید میاد، یکیشو خوندی. جزء اگر واجب باشن ارتباط جزءها با هم امکانه بل قیاس علل غیره. اگر امکانه بل قیاس علل غیره یعنی هیچ ربطی به هم ندارن. وقتی هیچ ربطی به هم ندارن پس چرا یک به وجود بیانی خلفه؟ چون از اول فرض بود یه واجب داریم که دو جزء داره، در حالی که معلوم شد دو تا جزء از دلشون یک به وجود نمیاد. از اول میگیم یه انسان داریم دو جزء داره، حیوان و ناطق. بعد که میگیم تحلیل بکنیم حیوان ناطق شد ارتباط با هم نداره، پس معلوم شد انسان نداشتیم، واحد نداشتیم از ابتدا. این خلاف فرضه. اشکال دوم این که اساساً سر از احتیاج در میاره. کالای تیکر بخونیم تا بریم سراغ احتیاج. ببینید ثم عشرنا الی البرهان بقولنا لو وجبت اجزاء، شعرش اینه لو وجبت خلف بالالتباسی از بینه هل امکان بالغیاسی. لو وجبت الاجزا علا تقدیر ثبوت حال الواجب تعالی، علا فرض که بگیم خداوند سبحان اجزا دارد، ثبوت ها به اجزا میخوره. اگه بر فرض گفتیم اجزا برای خدا ثابتند و این اجزا لو اگر واجب بودند، فذالک خلفون بلا التباس، التباس نشک بی تردید خلف لازم میاد. چرا؟ من حیثو انا فرزنا هو، شما کتاباتون هو داره؟ فرزنا داره؟ خب باید هو بذاریم. انا فرزنا هو واحدن زا اجزا، ما فرض کردیم هو یعنی خدا را واحد دارای اجزا. البته میتونه آدم نباشه، انا فرضنا واحدن زا اجزا، یعنی ما فرض کردیم واحدی را دارای اجزا. واحدی اون وقت میشه واحد مفعول اول، زا اجزا مفعول دوم. اما به تعبیر تصحیحی که برخی از نسخ کردن گفتن انا فرضناهو، یعنی ما فرض کردیم خدا را واحدی که این صفت دارد زا اجزا، واحدن زا اجزا رو هم میشه مفعول دوم. و اذا کانت الاجزا واجبات، حالا اگر اجزا واجب بودن لازم تعدد الواجب، تعدد واجب لازم میاد. و کون و کل واحدن بسیطا، هر کدومشون هم باید بسیط بشن. چرا؟ چون واجبن، واجبی هم که هر کدام هم باید بسیط بشن. از بینه ها، به خاطر اینکه بین این اجزا امکان بالقیاسه. امکان بالقیاس یعنی چی؟ یعنی و صحابت الاتفاقیه، صحابه یعنی صحبت کردن، یعنی همراهی، همراهی اتفاقی. مثل دو نفر که اتفاقا دارن توی جاده با هم میرن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. تصور بکنید یه ماشینی موتور داره و فرمون، این پیوند داره، موتور بی فرمون نمیتونه بره، فرمون بی موتور. اما یه وقته یه دونه فرض کن ظرف آبم گذاشتی صندوق عقب، این صحبت اتفاقیه، این دو تا با هم پیوندی ندارن، ارتباطی با هم ندارن. پس از بینه ها بین این اجزا صحبت اتفاقی است. فهازا بیان للملازمه، این در حقیقت یه بیانیست برای ملازمه. این فازنی امکان به قیاس به ما تقرر سر جای ثابت شده که انهو اضافر زواجبان، اگه دو واجب رو فرض کردیم لم یکن بینهما تلازم، این دوتا هم تلازم نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون اگه تلازم داشتن یا علت و معلول میشن یا معلول علت واحده. هر دوتا واجب رو شما با هم تلازم غیر اتفاقی قرار دادید، همینجا اشاره بکنیم یه ملازمه عقلی داریم یه ملازمه اتفاقی. ملازمه عقلی ملازمه است که بین علت و معلول و معلول علت واحد است. هر وقت خورشید بیاد بالا هم نور میاد هم گرما، پس نور و گرما با هم ملازمه عقلی داره. چرا؟ چون هر دو معلول خورشیده. اما هر وقت آقا ما اومدیم در دارالشفا بریم، تو زنگ دارالشفا هم صدا کرد، این ملازمه اتفاقیه، اتفاقا همزمان شد. خب اگر دو واجب رو تصور کردید، حتما بین این دو واجب ملازمه اتفاقیه. چرا؟ چون اینا فرض بر اینه واجبن. اگه واجبن یکیشون علت نیست دیگری معلول، اگر هم واجبن هر دوم علت ندارن که بخوان معلول علت واحده باشن، و الا اگر بینشون تلازم باشه لازم معلولیت هما، یا هر دو معلول یه علت دیگن او معلولیت هده ما، یا یکی علت اون داری معلول. پس لاجرم بین اینها چیه؟ چه ارتباطیست؟ صحبت اتفاقی، یعنی امکان بالقیاس الالغیر. و هینعزه حالا که امکان بالقیاس الالغیره لم یکن ترکیبون حقیقی، ترکیب حقیقی در کار نیست که معدن الالوحده تا اینکه منجر بشه به اینکه خدای واحد پدید بیاد. ما در واقع دو تا جزء واجب داریم، همین دیگه، به یک وحدت به یک خدای واحد نمیرسیم. چرا این ترکیب حقیقی نیست؟ چون ترکیب زایده احتیاج دو جزء به همه، لعدم الافتقار فی ما بین الاجزا، اجزا به هم احتیاجی ندارن، افتقاری ندارن. و هازا مدعیناه من اللازم، این همون در حقیقت لازمه است که گفتیم. عبارت رو نگاه کنید، اونجا گفتن اذا کانت الاجزا واجبات لازمه تعدد الواجبات، اینجا همینه میگن و هازا مدعیناه من اللازم، یعنی لازم تعدد الواجبات. عبارت چون به نظر میرسه این عبارت آجی عبارت خوبی نیست، چون یه ذره اون نظم منطقی خودشو نداره. محصل فرمایشون اینه که اگر دو واجب ما جز داشته باشه، جز هم واجب باشن، دیگه واجب واحد نداریم. این محصل استدلالشونه، کما اینکه بعضی از محصلین هم گفتن. این دلیل اول. اما دلیل دوم از بیرون بگیم، این که واجب الوجود اگر جزء داشته باشه و جزء شم واجب باشه، لازم میاد که نسبت به این جزءها احتیاج داشته باشه. حالا اگر مرادتون از جزء خارجی است، چون ما جزء خارجی داریم، ماده و صورت خارجی، اگر ماده و صورت خارجی مد نظره، یعنی در وجود خارجیش واجب الوجود چیه؟ محتاج، چون کل به جزء محتاج، کل احتیاج داره به جزء. پس کل که واجب الوجود باشه در وجود خارجیش محتاج به جزء میشه. اگه مرادتون از اجزا اجزاء ذهنی است، حدیه است، یعنی جنس و فصل، لازم میاد واجب الوجود در ماهیتش محتاج به چی باشه؟ اجزا باشه. پس اگر اجزا مراد ماده و صورت خارجی هم، در وجود خارجی محتاج میشه، دمان که دیروز توضیح دادیم. اگر اجزا جنس و فصل مد نظره، در حد ذاتش، در ماهیتش، در تقرر ماهویش محتاج میشه. و هر دو اینها یعنی احتیاج و احتیاج با وجوب سازگار نیست. و احتاج الواجب و فی الوجود او تقومن، یعنی یا در وجود خارجی محتاجه یا در تقومش. حالا وجود کجا؟ هازا یعنی احتیاج در وجود، اذا کانت الاجزاء وجودیه فعلیه، اگر اجزاء رو اجزاء وجودی فعلی یعنی الان بالفعل در خارج جزء وجودی داشته باشه، اگر اجزاء وجودی فعلی در نظر گرفتیم لازم میاد واجب الوجود در وجود خارجیش محتاج بشه. او احتاج تقوماً یا در تقوم، تقوم یعنی در حد ذات، در قوام ماهوی خودش، یا اوف تقوم احتیاج داشته باشه در نه اگر اجزاء ذهنی براش در نظر بگیرید، یعنی دارید میگید این ماهیت در حقیقت دو جزه داره، که در ذهن ما ماهیت دارای دو جزء میشه، ماهیت که دو جزء شد پس ماهیت در حد ذات خودش چیه؟ دارای دو جزء، یعنی دارای احتیاج به اجزایش. هازا اذا کانت الاجزا حدیه تحلیلیه. ممکنه یه نفر اینجا بیاد سوال کنه، بگه آقا، همین سوال آقای مشهدی، بگه آقا این ماهیت نداره خدا که در ذهن باشه. ایشون حاشیه 8 میگن و هازا، یعنی احتیاج در حد تقوم، تعبیر ماهیت به کار نمیبرن، تقوم به کار میبرن، چون واجب الوجود ماهیت نداره، اما قوام ذاتی داره، یعنی قوام مفهومی داره. هاز میگن لذا هازا ایضا محظور شدید، هازا یعنی اشکال در حد قوام ذات، بله الحاجفی مرتبت قوام ذات امحل، یعنی در محل بیشتری است، من الحاجفی مرتبت خارجت من الذات، یه چیزی که در حد ذات خودش مشکل داره خیلی مشکلش بیشتره تا چیزی که در حد وجود خارجیش بخواد مشکل پیدا بکنه. برای اینکه در ذهنتون باشه نزدیک بشید به اینکه حاجی چی میخواد بگه، ما تو اصول خوندیم یه امتناع ذاتی داریم، یه امتناع وقوعی، یه چیزایی رو میگیم اینا امتناع چی دارن؟ ذاتی. یه چیزایی رو میگیم امتناع وقوعی دارن. امتناع ذاتی مثل چی؟ امتناع ذاتی مثل اجتماع نقیزه، اصلا به ذات امکان نداره. امتناع وقوعی یعنی نه این شیفی حد نفسه اشکال نداره، اما این امکان موجود شدن نداره، به عللی الان امکان موجود شدن نداره. امتناع وقوعی هم سر از این در میاره که علت نداره، علتش الان نمیتونه، مثل پریدن انسان، پریدن انسان امتناع وقوعی داره، الان تحقق پیدا خارج نمی کنه. اینو تو رسائل مرحوم شیخ ابتدای بحث شبهه ابن قبه اونجا بحث میکنه. اینجا مثلا فرض بفرمایید خدا بیاد کار قبیح کنه، این امکان ذاتی داره، امکان وقوعی نداره، خدا نمیتونه کار قبیح بکنه، واقع نمیشه. اگر چیزی در حد ذاتش با مشکل مواجهه، در حقیقت یک نوع چی داره؟ امتناع ذاتی داره. اگه احتیاج در حد ذات داره، یعنی مشکلش چیه؟ مشکل از ذاتش برمیخیزه. اما وقت نه ذاتش مشکل نداره، وقتی میخواد در عالم خارج بیاد به مشکل برمیخوره. لذا میفرماین امحل من الحاجتی مرتبت خارجت من از ذات، فلا وجه، لذا نیاد محقق لاهیجی بخواد مشکل رو حل بکنه، فلا وجه لقول المحقق لاهیجی که ایشون فرموده انه لا یلزم الحاجه علی فرض وجود الاجزاء الحملیه. گفته فرض میکنیم اجزا حملیه باشن، یعنی کدوم اجزا؟ همون اجزایی که ما بهش میگیم حدیه، یعنی جنس و فصل. گفته جنس و فصل اگه خدا داشته باشه مشکلی پدید نمیاد، لا یلزم الحاجه، احتیاج پدید نمیاد اگه خدا جنس و فصل داشته باشه. بعدا دلیل آوردن گفتن لاتحاد الجنس و الفصل وجودن، جنس و فصل در وجودشون با هم یکی هست، لذا در حد ذات جنس و فصل داره، خب داشته باش. بعد مرحوم حاجی میگن که این حرف محقق لاهیجی میزنه که معنی مرتبه تقرر، مرتبه تقرر یعنی مرتبه ماهیت، مرتبه ذات، متقدمتن اندهو اندلاهیجی علا مرتبه الوجود. یعنی شیء باید اول امکان ذاتی ماهوی داشته باشه، بعد امکان وقوعیش رو بررسی کنید. اول در حد ذاتش قابل تصور باشه، بعد وجود روی او بنشینه. متقدمتن به تجوهر. یادمون باشه، اینا اشکالم نداره، یاداوری میشه. تقدم رو انواع براش میگفتیم. یه نوع تقدم چی بود؟ تقدم رتبی. یه نوع تقدم، تقدم به شرف. یک نوع تقدم، تقدم به تجوهر. که تقدم به تجوهر تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود. جای خودش رجوع میبرمایید بحثای تقدم و تأخر در ذیل مباحث فلسفه خوندیم. خب و ذالکه، به هر حال پس احتیاج هم و ذالکه این احتیاج، بل احتیاج و محظور آخر یلزم علی تقدیر وجوبها. یه اشکال دومی است که لازم می آید علی تقدیر وجوبها. به چی میخوره؟ وجوب الاجزاء. اگه گفتید اجزاء واجب واجبند، احتیاج هم پیدا میشه. چیه میپرسی؟ برگشتیم تو مد، برگشتیم تو مد. بعد از اون که فرمودن هازا ازا کانت حدیه تحلیلی، یعنی هازا ازا کانت الاجزا حدی باشن. اجزا حدی دیروز توضیح دادیم، اجزا حملیه، اجزا حدیه. و ذالکه محظور آخر یلزم، لازمه در تقدیر وجوب ها، که وجوب ها مخوره به وجوب الاجزا. خب این در کجا بود؟ تا حالا فرض کجا رو بحث میکردیم؟ تا حالا داشتیم اونجای رو بحث میکردیم که این واجب الوجود ما یک اجزایی داره که این اجزا چی هن؟ واجب هن. حالا فرض رو ببریم واجب الوجود ما اجزایی داره که این اجزا ممکنه. بازم این همین بحث احتیاج مطرح میشه. میگیم این اجزا، اجزا خارجی هن یا اجزا ذهنی؟ اگر اجزای خارجی هن، پس در وجود خارجیش محتاج به ممکن میشه. اگر اجزا اجزای ذهنی هن، پس در حد ذاتش محتاج به امکان میشه، محتاج به اجزای ممکنه میشه. لذا میفرمان کما ازا امکنت الاجزا لزما. همینطور اگر امکنت الاجزا، اجزا واجب نبودند بلکه چی بودند؟ ممکن بودند. علا تقدیر ثبوت الاجزا للواجب. دوباره تو پرانتز چند نهاجی میترسه نکنه خدا بخواد برای قیامت بیخرشو بگیره، اینه یه علا تقدیر رو میذاره. بر فرض این که بگیم اجزا برای واجب ثابت هست، ایزن یعنی همونطور که اگر اجزا واجب بودند این اشکال پدید می آمد، اگر اجزا ممکن باشن همچنین لازمه، لازم می آید. توضیح میدید آقای حاجی؟ میگن بله. ای لازم ذالک الاحتیاج و احتیاجم، لان الاحتیاج من لوازم ترکیب. هر جا ترکیب پدید آمد احتیاجم هست. چرا؟ چون به هم محتاج میشن دیگه. آب محتاج هیدروژن و اکسیژنه. اگه هیدروژن و اکسیژن نباشند آبی پدید نمیاد. فکل مرکب محتاج الى اجزائه، هر مرکبی محتاج به اجزایشه. نقطه صرف. خب تا اینجا این لازما، این الفش الف اطلاق بود. یعنی گفتیم که وحتاج الواجب فی الوجود کما اذا امکنت ایزن لازم الاحتیاج. این لازمه بود یا الف الف شعری گذاشتن سرش؟ حالا حاجی میگه لعل ما بیاییم لازم ما رو الف بشو الف تشنیه بگیریم، فعلا فعلا فعلو فعلا بگیریم، لازمه لازمه، یعنی لازم می آیند آن دو. خب آن دو چیان؟ همون دو تا اشکالی که تو فرض بالا بود. اول تقسیم میکردیم، میگفتیم یا و اجزای واجب الوجود واجبند یا ممکنند. اگر واجبند دو تا اشکال پدید اومد، یک دیگه وحدتی در کار نیست، خلف. از اول تصویر کردید یک واجب، حالا دیگه واجبی یه دونه نیست، چون اینا امکان به قیاس الغیر داره. دو، احتیاج. اگر گفتیم اجزا ممکنن، هم همون دو تا اشکال پدید میاد، یک احتیاج، دو خلف. حالا خلفش چیه؟ خلفش اینه که شما واجب رو واجب تصویر کردید، اما واجبی که احتیاج به غیر داره واجب نیست، پس خلف پیش میاد. واجبی که احتیاج داشته باشه به دیگری دیگه واجب نیست. لذا میگن یمکن ان یکون الالف للتثنیه، ای لزم الخلف و الاحتیاج جمیعا هر دو علا تقدیر امکان الاجزا. اگه گفتید اجزا ممکنند، هم خلف هم احتیاج لازم می آیند جمیعا، یعنی هر دو با هم. لکن لزوم الخلف را وچن آخر، ما در بالا می گفتیم خلف چیه؟ اول می گفتید فرض ما بر اینه که یک واجب داریم، این یک واجب چه شد؟ این یک واجب تبدیل به دو واجب شد، دیگه یک از بین رفت. پس خلفمون این بود که از اول تصویر یک می کردید، یه شد دوتا. اما اینجا میگن لکن لزوم الخلف علی وجه آخر، خلف به وجه دیگه، و هو سیرورت القنی المحض مشوبا بالحاجه، لازم میاد قنی محض مشوب به حاجت بشه، یعنی آمیخته به حاجت بشه، قاطی بشه. مشوب یعنی قاطی بشه، در حالی که نمیشه. خلف والحق الصرف ملتئما من الباطلات الصرفه، باطل یعنی امکان، چون هرچی ممکنه باطله. باید حق صرف که واجب الوجود باشه ملتئم و مرکب از باطلات صرفه بشه، والواجب البحث مختلطا بالممکنات العدمیه، لازم میاد که واجب بحث، بحث یعنی بسیط، واجب بسیط مختلط بشه با ممکناتی که عدمی هست. پس این هم در حقیقت بیان دیگری از خود. پس اگر گفتیم این مرکب، پس اگر گفتیم از اول گفتیم واجب الوجود ما اجزا ندارد، چرا؟ چون اگر اجزا داشته باشد یا اجزایش واجبن یا ممکن. اگر اجزا واجبن دو اشکال پیش میاد، خلف یعنی لازم میاد واجبی که واحد تصویر کرده بودید واحد نباشه، یا احتیاج. اگرم اجزا ممکن باشن دو اشکال پیش میاد، خلف لازم میاد واجب دیگه واجب نباشه، دو این که احتیاج پدید بیاد. این بحث تمام. اما به این سراغ فریده دوم از مباحث الهیات من الاخص. در مباحث الهیات من الاخص فریده اولامون احکام ذات واجب بود و فریده دوممون در احکام صفات واجبه. اولین قرری که داریم که انشالله تندم میخونیم که این یه رو 20 دقیقه تموم بشه، نکته خاصی نداره، یه بحثیش که در کلامم خوندید. صفات تقسیم میشه به صفات سلبی، صفات ایجابی یا ثبوتی، صفات سلبی و صفات ثبوتی. صفات سلبی اوناییست که خدا ندارد، صفات ثبوتی اوناییست که خدا دارد. صفات ثبوتی خودشون تقسیم میشن به صفات حقیقی و صفات اضافی. حقیقی اونایی هم که ذاتشون نسبت درش نیست، صفات اضافیه اون صفاتی هن که در ذاتشون نسبت، مثل خالقیت، رازقیت. خالقیت جز صفات اضافیه. چرا؟ چون خالق بودن باید حتما چیزی باشه که خدا او رو خلق بکنه، نسبت. خالقیت نسبت بین خالق و مخلوق، مخلوقی نباشه خالقی نیست. رازقیت باید یه مرزوقی باشه که اون از بالا پول بهش بده این بخوره، نون بهش بده بخوره. گفت جود میگوید که ای طالب بیا. جود محتاج گدایان چون گدا، جود محتاج است و خواهد طالبی آنچنان کو توبه خواهد طائبی. اگه کسی نباشه که پول از دست طرف بگیره، جود خدا معلوم نمیشه. جود محتاج گداست، جود محتاج است و خواهد طالبی. جود خودش احتیاج داره، احتیاج به چی؟ اینکه پیدا بشه بیاد از این بگیره که جود این معلوم بشه. آنچنان کو توبه خواهد طائبی. تواب بودن خدا به اینه که یه گناهکار تو عالم باشه. برای همه نیست که گناه نکنه، توابیت خدا زیر سوال میده. خب مولوی، خب پس این هم بهش میگن صفات دو دستن، یا ذاتشون نسبته یا ذاتشون نسبت حقیقیه. اونایی که حقیقیان خودشون دو جورن، یا حقیقیه محضن یا حقیقیه ذات اضافه. حقیقیه محض اون صفاتی هن که نه ذاتشون درش نسبته و نه لازمه ذات نسبته. اصلا مثل علم ذات به خودش، یا مثال بهترش مثل حیات. حیات صفت حقیقیه محضه. عشقی هم در عالم نباشه این حیات داره. حقیقیه ذات اضافه اونایی هم که در افق ذاتند، نسبت شی با شی دیگری نیستند، اما بالاخره یک اضافهی به غیر پیدا میکنند، مثل علم، علم به غیر. ذات خدا عالمه اما به غیره، بالاخره به یه غیری پدید تعلق گرفته. فرق بین صفات حقیقیه ذات اضافه و اضافیه خیلی فرق دقیقی است. خوب اینو توجه کنید. هم بحث امروز این بحث این قرار اش مشکل بودنش تو همین فرازشه، بقیهش راحت. تو کلام هم اینو خوندید، همه جا هم این بحث شده. فرق بین صفت حقیقیه ذات اضافه و صفات اضافیه چیه؟ صفات حقیقیه ذات اضافه قائمه به نفسن، اما با یک شیء بیرونی پیوند دارن، لازمه شون اینه که چیء بیرونی از خودشون باشه. لذا میگن مثل علم، علم به غیر، قدرت علی الغیر. علم در افق نفس منه، اما علم من به شما در افق نفس منه، اما به هر حال احتیاج صاحب یک پیوندی با شما داره، به خلاف صفات اضافیه که صفات اضافیه اساسا در افق نفس من نیست. مثل عالمیت، دقت کنید، عالمیت صفت اضافیه است، اما علم صفت حقیقی ذات اضافه است. چه فرقی بین این دوتا؟ عالمیت یک صفتی است که اساساً از نسبت بین من و شما، نسبت بین عالم و معلوم انتزاع میشه. یعنی شما نمیتونید بگید زیدون عالمیتون، نه، ولی میتونید بگید زیدون عالم. عالمیت انتزاع میشه از نسبت بین عالم و معلوم. به این میگن اضافیه. اما صفات حقیقی ذات اضافه در دل زیده، متعلق به زیده، اما طبیعتا یک ارتباطی با بیرون هم داره. پس تمایز اینها به اینه که صفت حقیقی ذات اضافه در دل زیده نسبت جزء ذاتش نیست، اما در دل عالمه، متعلق به عالمه، اما بالاخره پیوندی با بیرون داره. به خلاف عالمیت که پیوندی نداره با خود زید، انتزاع میشه از نسبتی که علم و نسبتی که عالم و معلوم با هم دارن. این یه نکته. نکته دوم این که اساسا ما از کجا میفهمیم خدا این دست صفاتو داره؟ همه اینا تقسیم بندی میفرماین به خاطر این که ما میاییم مراجعه میکنیم به عالم شهادت. عالم شهادت یعنی عالم خودمون در مقابل عالم غیب، چون عالم غیب در حقیقت راهی به جز از عالم شهادت وجود نداره. عالم شهادت آیه و آینه ایست برای عالم غیب. چون این صفات رو در انسان میابیم به خدا هم نسبت میدیم، یعنی خودمون رو مراجعه میکنیم میبینیم ما یه صفات سلبی داریم، مثلا امی نیستیم، این صفات سلبی. دو، میبینیم یک صفات ایجابی داریم. صفات ایجابیمون هم سه دستن. یک سری صفات ایجابی داریم که اضافیت، عالمیت، انتزاع میشه. یک صفات ثبوتی داریم که چی هن؟ که اینها حقیقی محض هن، مثل حیات. ایشکی در عالم هم نباشه بنده حیات داره. یک صفات هم داریم حقیقیه ذات اضافه، مربوط به منه، اما بالاخره پیوندی با اجزای بیرونی داره، تعلقی به اشیاء بیرونی داره. ببینیم عبارتمون. الفریده تستانیه فی احکام صفاتی علت آیاتو. علت یعنی بلند است، بلند است آیات خداوند. قررون فی تقسیمه ها اعلم ان کل ما فی الشهاده آیه لما فی الغیب. هر چی در عالم شهادت آیه و نشانه ما فی الغیبه. کما قال مولانا رضا صلوات الله علیه قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. اولو الالباب صاحبان عقول میدانند که هر آنچه در آنجا هست، آنجا یعنی در غیب، هر آنچه آنجا هست انما هنالک، هر چه در عالم غیب است لا یعلم، معلوم نمیشه الا به ما هاهنا، الا به اشیاء و نظائری که در اینجا داره. فاذا نظرنا الى ما هنا، حالا وقتی ما نگاه میکنیم به آنچه که در عالم خودمون وجود داره، وجدنا زیدن، مثلا میبینیم به به حضرت مستطاب زید، ان له صفات سلبیه، یه سری صفات سلبی داره، که کونهی لیس به حجر، که کونهی لیس به شجر، و صفات ثبوتیه، یه سری صفات ثبوتی هم داره، و هیه این ثبوتی ها اما حقیقی محض که حیاتهی و بیازه، سفیده، سرخ و سفیده، زنده است، معظم هست، یعنی چی؟ یعنی هیچی هم در عالم نباشه، اصلا قیاس به چیزی هم در عالم نکنه، این سرخه، این سفیده، این زنده است، یا حقیقیه، اما حقیقیه ذات اضافه که علمهی به ما سوا. دقت کنیم، حقیقیه ذات اضافه صفتیست مربوط به زید، اما طبیعتا پیوندی با عالم خارج داره، به ما سوا و قدرتی لما سوا، قدرتش به غیر. و اما اضافیتون محضه یا یک صفت اضافی محضه که عبوتهی لعمر، عبوت اساسا رابطه زید و عمره، ذات این صفت نسبته. و اخوتهی لبکر، خب وقتی انا اذا وجدنا زیدن اینجوریه، فعلم ان للحق تعالی هذه الاصناف الاربعه، ان للحق تعالی هذه الاصناف الاربعه من الصفات، همین صفات از سن، چهار سن وجود داره کما قلنا. ما میگیم به سلب، به نظر میرسه فعلا باید باشه، ولی ازا اگر اون بر گرفتید آخه الف داره، کتاب شما با کتاب من یکیه. کل صفحه افتاده، شما کتابتون چیه؟ حالا به الان عبارت فعلا آخه با از این میشن نظر نحوی، فاذا نظرنا فعلا، این یعنی در واقع جزاست، فا هم آورده، فا هم اول این آورده میشه، فاذا
نظرنا، حالا فاذا نظرنا
علمنا اینجوری، حالا فهم فعلا کما قلنا، ما میفرم عرض کردیم الا حاجی فرمودن به سلب و سعوت نعتهن شعب، نعت خداوند، صفات خداوند ان شعب منشعب میشه به سلبی و سعوت، و یقال نعوته سلبی صفات الجلال، به صفات سلبی خدا میگن صفات جلال، و لنعوته سبوتی صفات الجمال. ثانن و هو ثبوتی، دومی که ثبوتی ها باشن یعنی جمال، اما حقیقی هن بدا یا ظاهر می شود صفات حقیقیه، او من نسب یا صفات نسبی، اما حقیقی هن بدا او من نسبه یا من نسب، اضافیان ثم قسم، تقسیم بکن حقیقیه رو، ثم قسم حقیقیان الی محضن، ای قسم ثبوتی الی الحقیقی المحض الذی لا یکون الاضافه الی الغیر نفسه، ذاتش اضافه الی الغیر نیست، ولا لازمتن له و لازمش هم نیست، و الا حقیقی زی اضافتن لازمه، حقیقی که صاحب اضافه است که این اضافه لازمه صفته، اضافتن لازمتن لصفه، این اضافه ای که این اضافه لازمه صفته، لازم و ملزومن با صفت. مثال بزنید، کلحی الاول و کلحی و هوال حیات. خب یه بحثی در اصول داریم دیگه، الحمدلله علما همه اهل فضل، در اصول یه بحثی داشتیم، میگفتیم مشتق و مبدع اشتقاق چیان؟ یکیان. یعنی ما در یه بحثی در علم اصول داریم که میگیم آیا مشتق عبارت است از ذاتون ثبت له المبدا یا نه مشتق عبارت است از خود مبدا، خاطر مبارک است در علم اصول این بحث مفصل بود، مال کی بود؟ مال میرشد شریف. میرشد شریف گفته بود نیست اینجور که مشتق عبارت باشد از ذاتون ثبت له المبدا. خب به این علت اینجا همینه، میگیم ما وقتی میگیم صفات رو مثال بزنیم، باید صفت رو بگیم چی بگیم؟ حیات. اما ایشون میگن کل حی. لذا اگه یک کسی بیاد بهش به مرحوم حاجی اشکال بکنه چرا صفت رو که میخوایی مثال بزنی حیات رو نمیگی، گفتی حی، میگن که از لا یعتبر الذات فی المشتق، حی و حیات یکی هست. و لا سیما ما یطلق علیه تعالی، به خصوص اونی که بر خدا اطلاق میشه. چرا حالا چه ویژگی در مورد خدا داره؟ به خاطر اینکه خداوند اینجور نیست که یه ذاتی غیر از حیات داشته باشه، چون صفات خدا این ذاتشن. در مورد زید یه زیدیتی داریم، بعد علم میاد رو زید میشینه. اما درباره خدا ما اثبات میکنیم در آینده و در کلام هم اثبات کردیم که صفات این ذاتن. لذا خداوند جونی ذاتون ثبت له الحیات داشته باشه، نه، همون وجود ذاتش این وجود حیات. خب اینم یه نکته تند گفتین ولی انشالله فهمیدین. آقایو سم نقسم حقیقیان الى محزن و الى زی اضافت کل حی و کل وجوب ذاتی. این وجوب ذاتی هم صفت چیه؟ حقیقیه. و علم ذاتهی به ذاته، این هم صفت حقیقیه. و ابتهاج ذاتهی به ذاته، این که خودش از خودش مبتهجه خوششون. و نهوا هاشی هفت که محبت ذاتهی لذاته و ارادت ذاتهی لذاته و عشق ذاتهی لذاته و نوریت ذاتهی لذاته. این اول. و ثانی دومی کدومن؟ صفات حقیقی ذات اضافه، مثل العلم بالغیر و القدرت علی الغیر و الارادت للغیر و امثالها. خب اینها علم بالغیر، اینا حقیقیه ذات اضافه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا صفتی هستند در افق ذات زید، به خلاف عالمیت که انتزاعی است، اینا انتزاعی نیستند، اینا در افق ذات زیدند. و ولی بالاخره نسبتی توشون هست. یه حاشیه‌ای داریم، حاشیه 6، حاشیه بدی نیست، که چرا به صفات سلبی میگن جلال، به صفات ثبوتی میگن جمال. میگن صفت الجلال ما جل، ببخشید حاشیه 5، اونجا دارن که صفت الجلال لتجلیلهی، تجلیل یعنی ارتفاعهی، به انه المرتفع عن الترکیب و الجوهریه و الارضیه و الجسمیه. خداوند از ترکیب، جوهر بودن، عرض بودن، جسم بودن، بل الماهیت و نقص، از همه اینا چیه؟ تجلیل داره، بالاتره. تجلیل یعنی ارتفاع، با خاطر اینکه از اینها چیه؟ بالاتر، ارتفاع داره. حیث یقال، گفته میشه انه لیس به مرکبه، لیس به جوهره، لیس به عرضه، لیس به جسمه و لیس له ماهیه و بل جمله لیس له نقص به وجه من الوجود. پس آقا چرا میگن صفات جلال؟ چون جلال یعنی ارتفاع، جله یعنی ارتفاع. پس بهشون میگن صفات جلال، چون خدا از نقص مرتفع تره، بالاتر. و اما ثبوتیه فهیه لکونها وجودیه جماله. صفات ثبوتی وجودی هن، عدمی که نیستن، صفات سلبی عدمی هن. اینا وجودی هن، چون وجودند جمال خدا و جمال او تعالی، علم او و قدرت او و غیره ما. و بل جمله هو الحی علیم مرید قدیر سمیع بصیر و المتکلم. این صفات هفتگانه اصلی خدا رو آورده. و هاذه ائمه الاسماء الحسنا، اینا ائمه اسماء، ائمه یعنی اینها اون اسماء اصلی هست. و یعنون لکل صفت من الصفات عند العرفا، و حاضری عمت الاسماء الحسنا اندل عرفا. یادآوری کنیم، حالا انشالله یه موقعی سر جاش میبینیم، اگر هم عمری بود و بعدها رسیدیم رجوع کردیم به بحثای عرفانی که حالا سر جاش میگن، یه بحثی عرفا دارن به نام تناکه اسماء. میگن اسماء با هم به تعبیری نکاح میکنن، تناکه میکنن. یعنی مثلا صفت علم و مرید از دلش یک صفت دیگه در میاد، از مرید و قدیر یک صفت دیگه در میاد. لذا این هفتا اصلکاریان، خود این هفتا البته ریشه در اسماء بالاتر دارن، که دومین اسما که بعد از اسم جلاله که الله باشه، دومین اسم یعنی در رتبه دوم رحمانه، بعد از دل اونا همجور اسماء دیگه زائده میشن. حالا لذا میگن این هفتا هفتا اندل عرفا ائمه اسماء. ائمه یعنی چی؟ یعنون لکل من الصفات السبع الذی مبادیها فصلون، برای هر کدوم از اونا یک فصلی رو در نظر میگیرن. و یبحث عنها فی علم الکلام ایضا، علم کلام البته ما راجع به این هفتا صحبت میکنیم. شما نگاه بکنید چهره تجرید باب هادی اش، اینا رو دونه دونه بررسی میکنیم. پس این از این تمام. خب برگردیم صفات ما، حقیقیه محض خوندیم، حقیقیه ذات اضافه هم خوندیم. اما ثم نعوت الاضافیت و سلویه کل عالمیه، فان العالمیه نفس النسبه است التي للعلم الى المعلوم. عالمیت نسبت است، میان نسبتی است که میان عالم و معلوم وجود داره، به خلاف علم. علم نسبت نیست، علم نسبت دارد اما خودش نسبت نیست. باز تنبه میدم این مطلب رو خوب متوجه بشین، علم در افق نفس شماست اما نسبت در افق نفس شما نیست. شما وقتی نسبت به کامپیوتر علم پیدا میکنید که جلوتونه الان دست آقاست، حضرت عالی، یه علم دارید که مربوط به خودتونه، یک رابطه بین شما و کامپیوتر برقرار میشه، اسمش میشه عالمیت. این عالمیت اسم صفت اضافیه میشه. و که القادریه التی یه نفس و نسبت التی بین القدرت و المغلوب. اینجا یه تعبیری دارن میگن قدوسیت. ما در علم کلام یک صفتی داریم بر خدا به نام سبوح، یک صفتی داریم به نام قدوس. اینا اگر یه جا به کار رفتن، یعنی با هم به کار رفتن، دو معنا دارن. اما اگه جدا جدا به کار رفتن، یه تفاوتی با هم داره. اگر با هم به کار برده شدن، سبوح یعنی منزه از ماهیت، قدوس یعنی منزه از ماده به معنی الاعم. ماده به معنی الاعم، یادمون باشه که چی میگفتیم، ماده به معنی الاعم هم شامل ماده به معنی الاخص میشه که با صورت ترکیب میشد، هم شامل جوهر میشد که محل بود برای عرض، و هم شامل بدن میشد که محل بود برای نفس. پس ماده به معنی الاعم داریم که خودش شامل سه چیز میشه. یک، ماده به معنی الاعم، اینو چندین بار تا حالا گفتیم، شامل سه چیز میشه. یک، شامل بدن که محل است برای نفس. ماده به معنی الاخص، همون حیولا، و جوهر. بدن محل بود برای نفس، جوهر محل بود برای عرض، و ماده به معنی الاخص یا حیولا محل بود برای صورت. همه اینا رو وقتی میخواییم به ستاشون اشاره کنیم، میگیم ماده به معنی خب اگه گفتیم سبوح قدوس، با سبوح میگیم منزه از ماهیته، با قدوس میگیم منزه از ماده به معنی العام. اما اگه یه دونش رو به کار بردیم، هم شامل تنزیه از ماهیت میشه، هم شامل تنزیه از ماده به معنی العام. لذا حالا مثال دارن میزنن، گفتن سمن نعوت الاضافت و سلبیه کل عالمیه، که اینا مثال برای اضافیه، ول قدوسیه که این صفت مثال برای صفات سلبیه. میگن و قدوسیه و هی سلب المادته به معنی الاعم، حاشیه 8، ای حامل القوه محلن کان او موضوعن او متعلقن. حامل القوه میشه ماده، محلن محل یعنی محل، نخیر، محل یعنی ماده برای صورت، متعلق یعنی بدن برای نفس، موضوع یعنی جوهر برای عرض. تعبیر میکنیم وقتی میخواییم بگیم نفس و بدن، میگیم نفس تعلق به بدن میگیره. وقتی جوهر و عرض رو میگیم، میگیم جوهر موضوع برای عرضه. وقتی بحث ماده و صورت، میگیم ماده محل برای صورته. متعلق نفس و بدن. هر دو رو شامل میشن. از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا. خب و قدوسیه و یه سلب الماده به معنی العام و لواحق ماده به معنی العام انهو. لواحق ماده معنی یعنی عوارض ماده. بل الماهیه، این بل الماهیه یعنی میخوان بگن اون صبو هم در دل این هست. خب نکته آخر بحث امروزمون این که صفات سلبیه همونطور که میتونن با لفظ عدم گفته بشن، مثلا شما میگید لیس به شجره، خدا شجر نیست، خدا بقر نیست، برخلاف هندیا که میگن گاوه. این در این مورد گفته بود که فرقی هست بین سری کشورها و هند، اون که چی؟ در هند گاوها مقدسن، در سری کشورها مقدسها گاوهن. حالا این بحثش که خدا بقر نیست، میتونیدم این الفاظ رو شما بدون عدم به کار رو برید، یه لفظ تکی راجبش بیاد. لذا میفهمن فصفت و سلبیه همون ممایتنت تقفیها به حرف سلب. بگید مثلا خدا لیس به حجرن و من ما کان له لفظ بسیط، یه لفظ داشته باشه، مثل همین قدوس. کمافی لیس به کاتب، برای زید میگید زید لیس به کاتب، یعنی در حقیقت حرف سلب داره. فانه یعبر، میتونید هم از این لیس به کاتب تعبیر بکنید با یه لفظ بسیط، یعبر عنه بال امیه، بگید خب امیون، امی این لیسه به کاته، عبارت اخرای همه. این هم از این قرر دیروز الحمدلله حلال کردیم که یه ذره کم خونده بودیم، تا انشالله فردا شب که این بحث رو ادامه بدیم.